زندگی که پیچید و از دید پنهان شد، مسعود پوزخندی زد و به خودش گفت خونه مردم، خونه مردم. بیچاره رو زابرا کردی، دیدی چطوری دوید. کاغذها را زیر بغل گرفت و توی جیبش دنبال قفل گشت تا قفل بزند برود برای نان و سیگار. قفل میزد، نه اینکه ترسی داشته باشد کسی برود بالا چیزی بردارد. خیالش از این جهت راحت بود، چون هیچی نداشت، بلکه میترسید یک آدم ویلان و سرگردان خانه گم کرده‌ای مثل همو که داشت سکو را ویران میکرد خوش خوشک از پله ها برود بالا و بنشیند کنار پنجره بیشیشه سیگار دود کند و خوشش بیاید همانجا خوابش ببرد و دیگر پایین نیاید و بشود صاحب خانه. خانه ای که صاحبش بر نگشته باشد مال کسی است که اولین خوابش را آنجا می رود، یا کسی که اولین سیگار را بعد از سالها در آن دود می کند. شانس آورده بود حداقل روزی که آمده بود در صبحگاهی که ماشین همین نزدیکی ها پیادهش کرده بود، چشمش افتاده بود به در نیمه باز این خانه و با احتیاط از روی سکو، همان سکویی که مرد داشت از جا می کندش، بالا رفته بود و گردن کشیده بود داخل. پله های زیادی داشت و راه رو تنگ بود با دیوارهایی که گچ از روی آن بلند شده بود، ورم کرده بود و بعضی جاها تکه های بزرگی از گچ افتاده بود روی پله ها و پاشیده بود تکه تکه روی پله های زیاد خاک گرفته. برگشت بیرون، اگر ره گذری دید بپرسد صاحب خانه کجاست یا آیا کسی می داند این خانه مالکی است، و هرچه ایستاد دل نکرد بپرسد. پشت سر آبران نگاه می کرد به دو طرف. بعد رفت در را هل داد. در سفت بود، بیشتر هل داد، خیلی سفت بود. ساک کوچکش را گذاشت زمین، با یک دست لبه در را گرفت، دستی دیگر را کرد توی پارگی جای گلوله. پشت و کف دستش سوخت. شدت سوزش به اندازه‌ای بود که به خودش گفت حتما تکه بزرگی از گوشت دستش کنده شده. دستش را از سوراخ بیرون کشید. زنگ آهن خیلی کهنه‌ای روی دستش مانده بود. آنقدر کهنه بود که رنگش نمی‌شد گفت چه رنگی است. اما خوب که دستش را پشت رو کرد دید زردی کثیف کهنه است که با فوت هم پاک نمی‌شود و چند خراشیدگی کوچک روی پوستش افتاده بود. اما خون نیامده بود. تنها لایه خیلی نازکی پوست بلند شده بود و مسعود حالا خواست ببیند سوراخ جای چه میتواند باشد. اگر گلوله تفنگ باشد که باید خیلی کوچکتر از این باشد، به اندازه یک انگشت، نه به اندازه دست. اگر RPG یا خمپاره یا چیز دیگری بوده که باید در را از جا درآورده باشد. پس این چیست که درست به اندازه یک دست است و حاشیه نامنظمی دارد و چند شاخه به بلندی تیغه چاقو از لبه داخلی سوراخ بلند شده و همه به سمت بیرون کشیده شدند. مگر از داخل خانه گلوله یا هر چیز دیگر شلیک شده که تیغه ها به بیرون خوابیدند، یا گلوله از میانه راه برگشته به بیرون. مسعود دستش را با احتیاط از بین تیغه ها رد کرد و در را با دو دست به کمک پا هل داد عقب و کیف را برداشت و در را همانطوری دوباره برگرداند و بست، اما قفل نمی شد. تکه خیلی کوچکی از زنجیر پشت قفل آویزان بود به اندازه دو حلقه و زبانه قفل مثل زبان آویزان آدم مرده‌ای از جا در آمده به یک طرف کج شده بود، زنگ زده و از جا تکان نمی خورد. بالا را نگاه کرد اگر چفتی باشد ببندد. تار بزرگ عنکبوتی آویزان بود، سنگین از حشره های گیر افتاده میان رشته های آن که چیزی نمانده بود پاره شود بیفتد و با جا به جا شدن هوا ناشی از تکان سر و دست مسعود آونگ می شد و تاب بر می داشت و یک قطره بزرگ گل چسبیده به هم کند و به آهستگی جدا شد و افتاد روی نرم خاک ها و مسعود خیال کرد صدای تلپ آهستگیان را شنیده است و لرزه ای از سر تا پایش دوید. با احتیاط از پله های تیز زیاد بالا رفت از روی خاک مثل آرد و سعی می کرد به دیوار نخورد. آهسته وارد خانه شد. در تخته‌ای بزرگ باز بود و از پنجره روبرو نور داخل می شد، اما تا میانه راه را روشن می کرد و حریف تاریکی اتاقها نمی شد. اتاق سمت چپی مثل باتلاق کوچک تاریکی بود که به جای آب غرق در تاریکی غلیظ و عمیقی بود و تاریکی طوری آنجا را اشغال کرده بود که بعدها که مسعود از سیم برق کنار خیابان با قلاب برق گرفت هم چراغی در آن اتاق روشن نکرد. گذاشت تاریکی راکد و دست نخورده باقی بماند. نزدیک در آشپزخانه سفره‌ای که حالا دیگر هیچ ازش باقی نمانده بود گسترده بوده، چون چندین کاسه و بشقاب چهار گوشه گذاشته بود و قاشق و چنگال‌هایی که بعضی به کاسه ها چسبیده بودند همه سیاه و پر از چیزی که معلوم نبود زنگ است یا کپک یا تهمانده غذای نیم خورده. فرش کف اتاق که معلوم نبود زمانی قالی بوده یا موکت یا چیزی دیگر، هرچه بود وقتی مسعود لبه آن را گرفت به خیال آن که خیلی سنگین است با همه زورش به یک باره به سمت بالا کشید. هیچی توی دستش بالا نیامد و عقب عقب رفت. چیزی نمانده بود به پشت به زمین بیفتد. دست گرفت به دیوار. از زیر دستش پوسته گچ بین زمین و هوا در حال افتادن. همانطور که دست ها را باز کرده بود از خودش پرسید دیوار رنگ هم داشته یا نه؟ باز از ذهنش گذشت ممکن است رنگ هم داشته باشد، چون آن لایه‌ای که از زیر دستش ریخت خیلی نرم و خیلی سبک و خیلی ریخت پایین. خودش را نگه داشت و دید که به غیر از یکی درشته نخ پوده شده چیزی توی دستش نمانده و ساعتی بعد رفت جارویی آورد و بقایای پوسیده فرش را جمع کرد و ریخت بیرون. 6 متر موکت آبی رنگ بس بود برای یک نفر آدم و تکه ای پارچه سفید آویزان به 2 میخ به جای پرده در جلو پنجره روبه طلوع خانه. روز اول اقامتش کنار پنجره ایستاد و به شهر نگاه کرد. چادر نازکی از غبار و دود روی سر شهر خسته و زخمی کشیده بود و خانه ها نیمه ویران زیر آتش پالایشگاه به سختی نفس می کشیدند و آنتن ها اینجا و آنجا سر از میان دود بیرون آورده بودند. یک فوج کبوتر بالای توده غبار چرخ می زد و قیقاج می رفت و کبوترها شیرجه که می زدند در میان دودها ناپدید می شدند و از جای دیگر بیرون می زدند. انگار از چاهی سوزان پر بکشند بیرون. مسعود دلش می‌خواست از یک نفر بپرسد راستی کبوترها زمان جنگ کجا رفته بودند؟ این کبوترهایی که صاحب داشتند و با آدم‌ها زندگی می‌کردند و گوشه و کنار حیات‌ها خانه داشتند، وقتی خانه‌ها خراب شد و لانه آنها گوشه کنار حیات‌ها رنبید، چطوری در رفتند؟ جایی خوانده بود کبوترها مسیر برگشت به خانه‌شان را از روی منازلی که در مسیر پروازشان بوده یا از بوهایی که در طول راه استشمام کردند پیدا می‌کنند و به خانه برمی‌گردند. مگر خانه و کوچه و منظره ویران نشده‌ای هم باقی مانده بود که کبوترها آن را باز بشناسند، یا بعد از بمباران به غیر از بوی خاک و غبار و بوی سوختگی بوی دیگری هم در هوا بود؟ شاید هم خانه چیزی دارد غیر از آدرس و منظره و بو و رنگ که تنها پرنده ها می توانند آن را باز بشناسند. هرچه بود حالا برگشته بودند و توی آسمان چرخ می زدند. خیلی خوب است که کبوترها هنوز هستند، یا اینکه اگر رفته بودند هم حالا برگشتند. هیچی مثل چرخ زدن کبوترها توی آسمان بالای خانه ها نیست و چقدر دلگیر است شهر بی کبوتر. بعد از چند دور دیگر به آن سوی شهر رفتند و پیدا نبودند و مسعود دست گذاشت لبه پنجره، بالا تنه و سر را به دنبال کبوترها بیرون کرد. یک مرتبه آجری از زیر دستش در رفت، خالی شد و چیزی نمانده بود بیرون بیفتد. خودش را نگه داشت و با پاهای لرزان زیر پایش را نگاه کرد. اگر افتاده بود می افتاد روی موتورسیکلتی که زیر درخت توی حیاط خانه پشتی ایستاده بود. تلی از خاک وسط حیاط بود و علف از کنار دیوارها رشد کرده بود، انبوه و درهم از پنجره‌های اتاق‌های دور حیاط بالا کشیده و در و پنجره‌ها را در خود گرفته بود و تا نزدیک موتور آمده دور چرخ موتور پیچیده بود و تنه درخت را در بر گرفته بود. خودش را پس کشید و رفت از جیب پیراهن پاکت سیگار را درآورد. سیگاری آتش زد و دراز کشید، دستی به زیر سر، رو به سقف سیگار دود کرد و نگاهش را از پشت دودها دواند که بالا می رفت و زیر سقف کمی می ماند و می سایید به سقف و به آرامی توی اتاقها می رفت. راستی دود بالا که می رود چه می شود؟ چطوری می شود که دیگر نیست می شود؟ دیده نمی شود؟ باز گفت بهتر که دودها دیده نمی شوند. اگر قرار بود همه دودها که بالا می روند دیده شوند که چشم چشم را نمی دید. به خاطر همین است که می گویند فلان چیز دود شد. یعنی نابود نشد، فقط رفت بالا. هست اما دیده نمی شود. یادش افتاد اگر پدر و مادرش و خواهرها و برادرهاش همه بودند، باز توی این خانه برایشان جا بود. دوباره دلش هوای مادر را کرده بود. دوباره بد رقم دلش می‌خواست مادرش را ببیند. چقدر خدا کار خوبی کرده که برای آدم مادر درست کرده. خودش می‌دانسته چه کار کرده. خودش می‌دانسته که دنیایش بی مادر قابل زندگی و قابل تحمل نبوده. و حالا اگر می‌گفتند فقط یک چیز می‌توانی توی دنیا آرزو کنی، فقط تنها یک چیز که اگر پشیمان شدی هم نمی‌توانی عوضش کنی، می‌گفت که مادرم. دلم می‌خواهد دوباره او را ببینم. چیزی داشت مادر که به گفته نمی‌آید. لطافت نافذی که تا ته قلب مسعود می‌رفت. حرف هم که نمی زد مادر، کاری هم که نمی کرد، چیزی داشت که دیگر توی هیچ کجای دیگر به غیر از وجود خودش پیدا نمی شد و گم شده بود. آه خدایا که اگر می توانست پیداش کند. هرچقدر گشته بود نتوانسته بود پیدایشان کند. به خیلی از اردوگاه های شهرها سر زده بود. میان چادرها گشته بود و توی صورت پیرزنهایی که سیگار میان انگشتان جلو چادرها نشسته بودند نگاه کرده بود. مادر نبود. پیرزن و پیرمردها ساکت به دور دستها نگاه می کردند و گویی قشقرق بچه هایی را که فوتبال بازی می کردند و اردوگاه را روی سر گذاشته بودند نمی شنیدند و انگار قرار بود حالا حالاها نگاه کنند. به خیلی جاها تلفن زده بود و از این و آن هم سراغ گرفته بود. اواخر به قبرستان هم سر زده بود و پیدا نکرده بود. حالا محکم پک زد به سیگار، بلکه با چشم آویزان بشود به خاکستر دراز شده سر سیگار تا بر نگردد با آن روز و از لرزش دست یا لبش بود که خاکستر افتاد و مسعود افتاد و به سرعت سرخورد توی روزی که هواپیماها می خوریدند. نزدیک بود بیفتند روی خانه ها و گوش پر از صدا بود و داشت می ترکید کله آدم و دود سیاه از سمت پالایشگاه مثل اژدهای توی کتاب ها می پیچید و بالا می رفت و سایه عظیم هیولاوارش همه جا را تاریک می کرد. و جیغ و داد و دود و بوی آتش بود و صدای شرق شرق ترکیدن کله سبز درخت ها و دوباره هواپیماها برگشتند و صداها گم شدند توی صدای هواپیماها و معلوم نشد مردم چه موقع رفتند توی خانه ها و بسته ای روی سر گرفته دارند می دوند. معلوم نبود به کجا و برادر بزرگ مسعود ساعتی بعد آمده بود با وانت بارش که پیچانه ها و زن و بچهش هم توی ماشین بودند و با یقه باز دوید توی خانه و گفت یالا بزنیم بریم. و پدر که در آمده بود کجا برم؟ داد کشید. کجا؟ توی گور من. سوار بشین تا شب همه جا را شخ میزنن. بجنبین. و دست مادر را گرفته بود و میکشیدش بیرون. مادر پا برهنه مقاومت میکرد و میگفت خدا چه سرمون اومد؟ این طوری بیام؟ برادر چادر مادر را دورش پیچاند و دمپایی‌هایش را جلو پاش گذاشت و تقریباً بغلش زد و کشید روی زمین بردش و برگشت و تا خواهرش را که رفته بودند توی خانه گوشه‌ای کس کرده بودند درآورد برد. دخترها برگشته بودند به مسعود و پدر نگاه می‌کردند. برادر گفت پا بکشین ضعیف‌ها، پا بکشین. پدر کنار دیوار نشسته، دست‌ها دور زانو و هیچ عجله‌ای نداشت. برادر برگشت گفت تو که گرفتی نشستی، پاشو دستشو بگیر مسعود. پدر دستش را از دستانها کشید و گفت خودتون برین، نمیام. برادر غرید میری زیر آوار بدبخت، چه میگی برای خودت؟ پدر گفت برم زیر آوار به جهنم، شما گفتم برین، خونم رو ول نمی کنم. گاو میشاکی بهشون سر میزنه اگه بیام. برادر گفت ای خدا، مگه نمیبینی همه چی داره میسوزه؟ گاو میشی نمونده، مزرعه و شط و نخلستون و همه جا رو زدن، همه چی تو آتیشه. پدر داد زد ولم کن برو، اصلا بابای تو نیستم، حالا خوبه؟ برادر گفت به جهنم اگه ولت نکردم. و رفت در حیات را محکم بست و پدر و مسعود تنها ماندند توی خانه بی مادر و بی خواهر. و مسعود یادش آمد که پیر زن و پیر مرد بدون هم نمی توانستند حتی تا کنار شط هم بروند، و دوید بیرون. برادر بالای ماشین اساسها را جابجا می کرد و برای مادر و خواهرها جا درست می کرد. مسعود داد زد صبر کن، رازیش کنیم، نمی تونه تنهایی بمونه. یک بار هواپیماها سیخکی آمدند پایین. روی سر خانه چیزی ترکید و مسعود تنها به یادش مانده که مادر از کنار ماشین بال درآورد. انگار از توی هوا به طرف خانه پرواز کرد و بعد از آن لحظه همه تاریکی بود و فراموشی. انگار با قیچی از آن ساعت آن روز را قطع کرده بودند و آن تکه را انداخته بودند دور و دوباره نوار از روی تختی در بیمارستان مرکز شروع شده بود. اسم مسعود، فامیل شیبانی، سن حدود 23. خونتون کجا بود؟ معلوم نبود یک ماه بعد یا دو ماه یا شاید هم بیشتر بود که به یاد مسعود آمد خانه در چه کوچه‌ای بوده است و باید سالها می گذشت از این شهر به آن شهر، از این شرکت به آن کارخانه. نه آقا، به خدا ما دوز نیستیم، روحم هم خبر نداره کی کارتونا رو برده بیرون. نه جناب سربان، به همون خدایی که می پرستیم ما غلط کنیم جناب. درسته آواره ایم، بی خونه ایم، اما از دیوار کسی بالا نمی ریم. تاریک بود بازداشتگاه، تاریک بود کوچه پس کوچه های شهرهای غریب، تاریکی بود تاریکی. از خیابان که به طرف کوچه قدیمی خودشان میپیچید انگار سبک میشد، چیزی از وجودش برداشته میشد و کوچه ای نبود. غریب بودند دیوارها، لودرها و بلدوزرها در سر و صدا و گرد و غبار کار میکردند و نه دری بود نه دیوار و درخت آشنایی. از کسی پرسید خونه های اون طرف کوچه کو؟ طرف پوزخند زد خونه کجا بود؟ همون روزای اول این کوچه صاف صاف شد، دود شد رفت هوا. مسعود حالا به یاد ندارد که دقیقاً چه جوابی به او داده، اما با خودش میگوید کاش جواب داده بود. چیزی که دود بشه که از بین نمیره، هستش، ما شاید نتونیم ببینیمش. آنکه کفش و کلاه ایمنی پوشیده بود با خنده به مسعود نگاه کرد، بعد به همکارش که حالا دست از کار کشیده بود و با تعجب نگاه می کرد. خونه کی رو می خواستی؟ خونه کی؟ مگر آدم به غیر از خانه خودش دنبال خانه دیگری هم می گردد؟ اگر اینطوری باشد که دنیا پر از خانه است، اما تنها خانه خود آدم است که نکند کسی که تکی سیمان را از جا بلند کرده بود هم سنگ به سنگ دنبال خانه خودشان می گشته. مسعود با دسته کاغذ لوله شده به پایش میزد و از توی پیاده رو میرفت. عادت داشت هر موقع میرود سیگار بگیرد، برود پشت کوچه نزدیک زمین فوتبال و ببیند آن پنجره افتاده است یا نه. نه چهارچوبی بود نه خانه. دیوار نصف و نیمه‌ای بود که پنجره‌ای روی آن ایستاده بود و معلوم نبود به چه گیر کرده و چرا نمی‌افتد. مثل چشم بازی به طرف زمین فوتبال و ورای آن باز بود و همیشه هم انگار بلبلی، همیشه هم همان پرنده هر روزی می آمد و روی پنجره می نشست و کجکی پایین را و دور و بر را نگاه می کرد و پرواز کوتاهی می کرد آن طرف در و باز می گشت. بعد بلند چهچهه می زد، یک بند و از ته گلو، طوری که دل مسعود می لرزید. گویی صدایی از زیر تله آوار می شنید، یا به انتظار دستی بود که قفس را از زیر آوار در بیاورد، او را توی قفس بیاندازد و گلمیخ توی دیوار آویزان کند و ظرف آبش را پر کند. مسعود حالا هم کنار پنجره ایستاد و نگاهش کرد. دلش می‌خواست لط پنجره را ببندد. راستی به کدام طرف باز می‌شد، کدام طرف بسته؟ از کجا معلوم وقتی به جلو هلش می‌دهد بازش کرده یا بستش؟ اما می‌ترسید پنجره بیفتد و بدتر می‌ترسید این پنجره تنها نشان باقی مانده از خانه‌ای باشد که صاحب راه گم کرده‌اش دارد دنبالش می‌گردد. و شاید با دیدن این پنجره بتواند خانه خودش را باز بشناسد و این پنجره برای همین این همه سال خودش را توی هوا نگه داشته و چشم برا. اگر چنگ میزد به هوا و همه اینها را نابود میکرد، پس دیگر بقیه روزها وقتی میرود سیگار بگیرد برود کجا دوباره پنجره‌ای پیدا کند؟ سمیر روی صندلی پا روی پا انداخته کنار ویترینش نشسته بود و همیشه سیگاری لای انگشتش میسوخت و کتاب میخواند و یکی دو کتاب داخل ویترین دم دست داشت. لاغر بود و پاهای بلندش انگار دو لوله پلاستیکی به هم پیچیده بود و هر وقت او را میدید میگفت یا الله مسعود، و نیم خیز میشد دست دراز میکرد برای مسعود با همان دستی که کتاب را گرفته بود. مسعود به جای اینکه دست سمیر را بگیرد جلد کتاب را می گرفت، عنوانش را نگاه می کرد و می گفت چه کتابی می خونی؟ کتاب را رها می کرد می گفت تو که همش کتابای تکراری را می خونی. سمیر پاهایش را عوض می کرد، می گفت مگه کتاب دیگه ای هم هست؟ یادش بخیر، فقط نوروز بود که کتابای تازه را می آورد، اونم که مگه ندیدی چه به روز مغازش اومده. جسد کتابا مونده بود زیر آوار نیمه سوخته و پاره پاره. باور کن دیگه دلم نیامد از اون طرف رد بشم. چه صحنه ای بود، چه صحنه ای بود. سوختن کتابو دیدی چطوری جمع میشه روی خودشو؟ خیلی عجیبه که کلمه ها درست یه لحظه قبل از خاکستر شدن روشن میشن. روشن روشن. بعد تا میخورن و کاغذ جمع میشه روی خودش. مسعود خودش در ویترین را باز می کرد و سیگار بر می داشت و تا نخ قرمز دور بسته سیگار را پاره کند و سیگار در بیاورد، سمیر بلند شده بود و اشاره می کرد بشین. سمیر بلند که می شد می گفت یادت باشه این دفعه قبل از این که بیا یه سری به نوروز بزنی، اگه چیزی داره برام بیاری. بعد آرنج می گذاشت لبه ویترین و می گفت بخون. مسعود کاغذهای لوله شده را باز می کرد و متنی را که برای برنامه صبحگاهی روز بعد آماده کرده بود می خواند و سمیر با حوصله گوش می داد و می گفت کدام کلمه باید جا به جا شود و کجا صدای مسعود لرزیده. تقریبا هر روز هم مسعود که راه می افتاد می گفت هی راستی مسعود. مسعود بر می گشت. بله. میگم یادت نره حتما بری به طرف کتاب فروشی الفبا. ببین نوروز کتاب تازه چیزی نیاورده؟ دق کردیم از بی کتابی. مسعود هم میگفت حتما حتما، اما گمان نکنم کار تازه یاورده باشه. سمیر فردا صبح کنار ویترینش رادیوی محلی را میگرفت و صدای مسعود را بلند میکرد که در هوای شرجی زده صبح میپیچید. سلام گرم من به شنوندگان برنامه صبح زندگی. سمیر همیشه قبل از طلوع آفتاب قفل زنجیری که با آن ویترین را به تیر برق بسته بود باز می کرد و ویترین را هل می داد کنار خیابان و رادیو را روشن می کرد. اولین مشتریش پیر مرد نگهبان خانه آن طرف زمین فوتبال بود که بعد از آن خانه دیگر بیابان بود و سمت چپش باغ متروکهی بود با درخت های بی سر و بیشه های انبوه وهمناک. پیرمرد می آمد سیگار و بیسکویت بگیرد. با غروب آفتاب روی خاک تل شده وسط حیاط می نشست و با چوب دستیش روی پشت حلبی می کوبید تا شغال ها و سک ها را بتاراند. خانه نزدیک نخلستان و تقریباً در ساحل رودخانه بود و داخل حیاطش تنها به اندازه سه چرخه پیرمرد جا باقی مانده بود و بقیه چوب و تیرهای سقف شکسته روی هم رنبیده بود و جا به جا سوراخ‌هایی روی تل خاک بود به اندازه کله روباه یا شغال. نصفی از سقف یک اتاق هم باقی مانده بود به اندازه نشستن یک آدم برای فرار از باران یا آفتاب. اما پیرمرد هیچ وقت نمی نشست. گله سگ‌های ولگرد حوالی غروب دوروبر خانه را می گرفتند. پیرمرد با سنگ و پاره آجر و چوب دورشان می کرد. سگ‌ها خانه را دور می زدند و به پشت خانه می رفتند. پیرمرد با چوب می رفت جلوشان نبرد همینطور تا تاریکی غروب ادامه داشت. در تاریکی اول شب چوب دستیش را توی هوا میچرخاند و هی میکشید و دور خانه میچرخید و صدای لیکه شغال ها و روباها که از توی نخلستان بلند میشد او حلبی را بین دو پا میگرفت و محکمتر میکوبید و خودش را به چپ و راست خم میکرد. سمیر آخر شب که ویترین را به تیر چراغ قفل میکرد که برود، میدید پیرمرد رفته بالای تل و رو به باغ هوار میکشد و به هوا چوب میزند. توی نور کمسوی چراغ های دور وقتی پیرمرد با دو چوب توی دستهایش پیچ و تاب میخورد، به رقصی باستانی میمانست. سمیر هر کاری میکرد دلش رضایت نمیداد به پیرمرد بگوید دیگر چیزی از جسدها باقی نمانده که جانوری بخورد. دلش نمی آمد به پیر مرد سوراخ‌های بزرگ زیر تل خاک را نشان بدهد که موش‌ها درست کردند و همه استخوان‌ها و بقایای زن و بچه او را خوردند. سمیر به دل می گفت لابد پیر مرد خودش هم متوجه سوراخ‌ها شده. یک بار آن اوایل که هنوز با هم حرف می زدند، در صبحی که پیر مرد آمده بود سیگار و بیسکویتش را بگیرد، سمیر گفت عمو چرا خودتو اینقدر خسته می کنی؟ اینطوری که پا در میای بیخوابی آدمو نابود میکنه. پیرمرد بسته سیگار را از روی ویترین برداشت، براق شد تو صورت سمیر، گفت یعنی میگی چیکار کنم؟ بذارم همینطوری تا حیونا بخورنشون؟ سمیر گفت نه، برو خبر کن بیان درشون بیارن، اگه چیزی مونده باشه ببرن توی قبرستون، خودت هم راحت تری. پیرمرد ابروهای سفید را در هم کشید و گفت ازشون باقی مونده، خیلی هم باقی مونده، هیچ دست نخوردن، اما نمیخوام درشون بیارن، میخوام تو خونه خودم پیش خودم باشن. سیگاری آتش زد و گاری را هل داد. چند قدم که رفت گفت به کسی مربوط نیست که درشون بیارم یا نه، همشونم باقی موندن، هیچ ذره ای هم ازشون نخوردن، موش چطوری میتونه بره اون زیر؟ به کسی مربوط نیست. هی گفت و تا وقتی رفت و پیچید به خیابان بعدی صدایش می آمد و از آن روز به بعد دیگر با سمیر حرفی نزد. هوا که روشن می شد و تردد آدم ها و ماشین ها زیاد، خیالش از بابت حیوانات راحت می شد. چوب دستی و حلبی را توی خانه می گذاشت و گاری سچرخش را که همیشه یکی دو گونی بزرگ پر از نان خشک تویش بود بر می داشت و هل می داد از روی راهی که خودش صاف کرده بود، می آمد کنار ویترین سمیر. خیلی صبح ها سمیر وقتی می آمد، پیرمرد نشسته روی لبه گاری تکیه به گونی ها خوابش برده بود و سمیر قفل و زنجیر را خیلی آرام باز می کرد که بیدارش نکند، اما انگار در خواب بو می کشید. چشم های خشک در هم شکسته را باز می کرد و صدای ترق تروق مفاصلش وقتی که پایین می آمد بلند می شد. جیره هر روزش یک بسته سیگار 50 تایی بود و یک بسته کوچک بیسکویت خشک که بدون حرفی سمیر می‌گذاشت بالای ویترین و پیرمرد ساکت و سنگین اسکناس مچاله‌ای را از جیب کت در می‌آورد. بدون نگاهی حتی می‌گذاشت جلو دست سمیر و به کندی بر می‌گشت. کمی می‌ماند کنار خیابان آرنج گذاشته روی دسته گاری و چانه توی کاسه دست و گوش به صدای رادیو که مسعود بود. صبح زندگی. برای شنوندگان روز خوب و پربرکتی را آرزو می کرد و پیرمرد پاها پس و پیش می گذاشت و دو دستی دسته گاری را هل می داد و تا چرخهای تاب برداشته از محور خارج شده جیر جیر کنند و راه بیفتند، تکه بیسکویت زیر فشار لسه های بیدندان او له شده بود و به همین خاطر هم بود که کمی بعد وقتی احمد آشی تعارف کرد بنشیند کاسه آش بخورد، پیرمرد گفت تازه بیسکویت خوردم، میل ندارم. بیسکویت هم شد غذا؟ آش بزن اول صبح سرحال بیای، آش. احمد وقتی می گفت سرحال بیای، دستش را باز کرده تو هوا تکان می داد و تنها سر و دستش از بخارها بیرون بود و بوی مست کننده آشش همیشه صبح‌های خیابان را پر می کرد. احمد پیشبند بسته روی شکم برآمده‌اش کفگیر بزرگی در دست توی دیگ‌های جوشان می چرخاند و دهانها را آب می انداخت. جلو و اطراف مغازه غلغله بود. چهار پنج ردیف صندلی داخل مغازه پر بود و عده‌ای هم روی صندلی‌های زیر سایبان جلوی مغازه نشسته بودند و در میان بخار خم شده روی کاسه‌ها دلپی می‌خوردند و گروهی کاسه و قابلمه در دست توی صف بودند و آش به خانه می‌بردند و با تیغ آفتاب دیگر یک کاسه آش هم ته دیگ‌ها نمانده بود و هر روز چند نفر آخر صف با کاسه خالی به خانه برمی‌گشتند. پیرمرد چند روزی بود پارچه زرد رنگی جلو آش فروشی احمد می دید. بسته بودند به حفاظهای زنگ زده در بیشیشه. بال پنجره را آهسته بلند کرد و سر برد داخل مغازه. یا الله! یا الله! دو دیگه بزرگ خالی توی جای مخصوصشان بی بخار نشسته بودند و مغازه از هیاهو خالی بود. کجایی احمد؟ احمد از زیر دیگ‌ها گفت اینجا هستم پایین. میگم چه نوشتن چند روزه زدن در مغازت؟ احمد از زیر دیگ‌ها و اجاق خاموش گفت بلا نسبت شما که میشنوی گوخوری. صدای برخورد دست و پای او به دیگ‌ها آمد و کمی بعد احمد با سر و صورت و دست‌های سیاه و خاک‌آلود بالا آمد و نفس نفس زنان ادامه داد شهرداری چسبونده که تا 15 روز مهلت دارم مغازه رو درستش کنم راش بندازم یا میان و میرمونن میگیرنش. پیرمرد به تندی گفت مگه میشه که مغازه مردم؟ اگه اینطوریه خب ممکنه 4 روز دیگه به خونه‌های قدیمی مردمم گیر بدن بخوان صاف کنن. احمد با صدای خفه گفت پس چی خیال کردی؟ به همین خاطره که میخوام روشنشون کنم. هر کاری میکنم اجاقا روشن نمیشه. پیششون زنگ زده صاب مرده باز نمیشه. پیرمرد گفت دارم میرم سمت بازار شاید عباس غولو دیدم. میگم بیاد پیچارو کمکت باز کنه. احمد گوشه ای روی صندلی زنگ زده ای نشست و گفت کی؟ عباس غول؟ اصلا حواسم به عباس نبود. مگه تو میبینیش؟ فکر میکردم گوشه گم و گور شده. ای خیر ببینی مگه او بتونه پیچای زنگ زده رو باز کنه؟ صدای جیر جیر چرخهای زنگ زده ی گاری نان خشکی که دور شد، احمد خسته از کلنجار رفتن با پیچ اجاقها، سینه خیز رفت به سمت ته مغازه. سوراخ بزرگی از آنجا باز شده بود به کتاب فروشی کنار سینما که پشت به پشت آش فروشی بود و درش رو به خیابان مرکزی شهر. نوروز همیشه روی صندلی میان کتابها نشسته بود. ستونهای کتاب کج و کوله تا سقف. کتاب‌ها روی هم ریخته، نامنظم، اینجا و آنجا. چند کارتون ته مغازه و قفسه‌های شکم داده زیر سنگینی بار کتاب. احمد در بلند شده کارتونی را خواباند و لبه کارتون را گرفت، مثل مارمولک گردن کشید، گفت: نوروز خان. نوروز عینکش را گذاشت روی پیشانی. سیگار را گذاشت توی جا سیگاری. دو ابرو به هم آورد و تاریکی ته مغازه را نگاه کرد. احمد گفت نوروز خان منم. میخوام مغازه را بندازم. دنبال آچار چیزی هستم پیچ اجاق سفته بازش کنم روشنش کنم. نوروز تلخ خندی زد. گفت خدایا مصلحت نیست که زمزمه دیگه احمد خاموش شود. بعد گفت گوش بده احمد آقا. کتابی که توی دستش بود را باز کرد و عینکش را از روی پیشانی کشید روی چشم خواند. کاش دنیا دست زنها بود. زنها که زاییدند و خلق کردند و قدر آفریده خود را می دانند. اگر دنیا دست زنها بود، جنگ کجا بود؟ کتاب را بست، گفت شنیدی، اگه دنیا رو زنها اداره می کردن، اجاق تو هنوز روشن بود و دیگه آشت هم جوشان، حالا مجبور نبودی دنبال آچار بگردی. این همه خاک و خلم نمی ریخ رو کتابای بیچاره ای من. احمد گفت من چه کاری به زنها دارم؟ چی میگی نوروز خان؟ آچار داری یا نه؟ نوروز گفت احمد جان آچارم کجا بود؟ کاغذ آچار به دردت نمی خوره؟ احمد گفت چی؟ آچار کاغذی به درد کجا می خوره؟ کمی بعد گفت نوروز خان تو هم دستمو میندازی. باشه. نوروز گفت نه به جون تو جدی میگم. کمی بعد گفت حالا ناراحت نشو احمد آقای عزیز، دیگ و اجاق از دست داده. حاضرم همه کتابا رو بریزم کنار، دستت برداری یکی یکی بندازی تو آتیش زیر دیگات. بیا اینجا، بیا نشونت بدم این همه کتاب شعر، این همه کتاب درباره صلح و دوستی، این همه التماس، این همه التجا. کو؟ چی شد نتیجش؟ که اجاق تو خاموش بشه و من اینجا زندانی باشم زیر یک سقف رنبیده؟ نه دلم میاد ولشون کنم برم، نه دیگه کسی میاد سراغشون. و رفت از میان میله های حفاظ به خیابان نگاه کرد. جوانی داشت موزاییک های روی سکوی جلوی مغازه ها، سنگ های لق کف پیاده روها، آجر های جا به جا شده دیوارها را یکی یکی امتحان می کرد و اگر تکهی بلند می شد زیرش را نگاه می کرد و بعد رفت آن طرف خیابان تا نزدیکی مطب دکتر صادقی، تو راپله های ساختمان را نگاه کرد و برگشت. بوی تخمه تازه بوداده از روی بساط تخمه فروشی کنار سینما بلند بود. وسیله بودادن تخمه فروش ستون استوانه‌ای فلزی گردان بلندی بود که زیرش آتشی روشن بود و شعله گرگر از کنار استوانه بالا می رفت و استوانه می چرخید و تخمه ها را جا به جا می کرد و ترکیب صدای سایش تخمه ها به بدنه استوانه و بوی وسوسه کننده تخمه ها سمفونی غریبی را انداخته بود و نوروز حالا عجیب هوای مشتی تخمه تازه بوداده کرده بود. زمزمه کرد: همچون مازوی پیر بندی دره تنگ. و سر روی میله ها گذاشت و زندانی وار به بیرون سرک کشید. چندین نفر دو دست یکی را گرفته بودند و از استوانه آتش دورش می کردند و او دوباره خودش را از دست آنها آزاد می کرد و به سوی آتش می دوید. حالا دوباره گرفته بودندش و دو پاش روی زمین کشیده می شد و دورش می کردند و او فریاد می کشید: ولم کنین، ای خدا، ولم کنین. کفشهاش از پاش در آمده بود و یقه لباسش باز شده بود، با موهای پریشان، صورت مسخ شده و برافروخته.